نگاه به داستان کوتاهی از برانیسلاو نوشیج. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، مهدی طهماسبی، مینو جبارزاده، احمد گنجی. کارگردان: مهین فردنوا. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: نینا ایزدیار.
به صدا در نیار پترونی، با این کار دقیقه به دقیقه منو عصبانی تر میکنی. برای همین دستور میدم زنگ رومیزی تو ازت بگیرن.
قربان چی گفتین؟ من درست متوجه نشدم.
مجبورم زنگ دستی تو توقیف کنم.
یعنی یکی از رؤسای اداره به زنگ رومیزی من احتیاج پیدا کرده؟
پترونی یورمویچ،
بله.
یعنی این قضیه ساده خیلی احتیاج به فکر کردن داره؟
بله.
تصمیم خودتو بگیر، زنگو تحویل میدی یا نه؟
باشه، من تصمیمم رو گرفتم. اگه میخواین زنگو ببرین، من هر ماه یه مقدار از حقوقم رو کنار میذارم تا برای خودم یه زنگ بخرم، چون من به این زنگ عادت کردم. قربان، میشه بزنیم برای خداحافظی آخرین بار این زنگو بزنم؟
پترونی چی کار داری میکنی؟ تو از دستور من سرپیچی میکنی؟
نه،
من به طور کلی تو را از زنگ زدن من میکنم.
آخه چطور ممکنه آقای بخشدار؟ شما خودتون زنگ روی میزتون رو از من گرفتین. لااقل بذاری برای آخرین بار صدای این زنگ رو بشنوم.
پترونی.
بله آقای بخشدار.
تو نمیخوای دستور منو اجرا کنی ها؟
کدوم دستور قربان؟
دستور تحویل دادن زنگو به انبار.
ولی قربان، هر کارمندی باید یه زنگ رو میزش باشه دیگه.
آخه اگه قرار باشه هر کارمند آزمایشی برای خودش یه زنگ داشته باشه، پس من بخشدار باید روی میزم یه ناقوس کامل بذارم.
خب راستش بخوای، موضوع اینه که من به زنگم عادت کردم.
پترونی، اگه بخوای با من جر و بحث کنی، زنگ که سخله. میتونی برای خودت دایره زنگی هم بخری و ببری خونه. اونجا هر چی دلت خواست سر صدا را بنداز. ولی فراموش نکن که تو اداره فقط رؤسا و دفتر نویس ها حق دارن زنگ روی میزی داشته باشن. فهمیدی؟
خب قربان، منم یه دفتر نویس دوم.
با این حال که 20 سال تو این اداره مشغول به کاری.
ببخشید 21 سال. قربان، میتونم بپرسم دلیل ناراحتی شما چیه؟ قربان،
ببین پترونی، تو مرد خیلی خوبی هستی. من همیشه ازت خوشم میومده.
خب چکر.
ولی نمیتونم با تو مثل بقیه یه رفتار نکنم و استثناء قائل بشم، به خصوص این روزا که من کمی نگرانم. قضیه، میدونی قضیه از این قراره که استاندار جدید میخواد از بخشداری بازدید کنه. برای همین یه هفته است که آرامش از زندگی من رفته. همسرم بیشتر از من نگران و مضطربه. هنوز یه هفته به بازدید استاندار مونده، تا حالا 3 بشقاب چینی رو شکسته و سر یه زندانی رو که قرار بود تو پخت و بس بهش کمک کنه زخمی کرده. امروز اومدم به همه اداره دستور بدم گردگیری رو شروع کنن و به پرونده ها نظم و ترتیبی بدن و خلاصه همه چیز رو آماده کنن، چون ممکن استاندار 3 زودتر از موعد مقرر به بخشداری ما سر بزنه. ما باید همه چیز رو برای مهمونی شام اون روز آماده کنیم. حالا فهمیدی چرا من ناراحتم؟
بله جناب بخشدار.
از تو هم که جزء کارمندای با سابقه هستی، میخوام اون روز محض احتیاط همراه من باشی، تا اگه خدا نکرده صحبت اداری پیش بیاد بتونی به سوالای فرماندار جواب بدی و موضوع رو یه جوری جمع و جورش کنی. ببینم متوجه منظورم شدی؟
بله آقای بخشدار، متوجه شدم.
البته میتونی اتفاق خانومت به مهمونی بیای.
اتفاقا خودم قصد داشتم همراه همسرم به مهمونی بیام. قربان، اما چه میشه کرد؟ قربان، من هنوز ازدواج نکردم.
چطور ممکنه؟
نشون.
من از کارمندا شنیده بودم تو به خواستگاری دختری رفتی.
به خواستگاری رفتم ولی جواب رد شدیدم.
مگه میشه؟ شده. چه کسی بهتر از تو؟ آخه. هم کارمندی و هم به اصطلاح مرد فهمیده‌ای هستی.
بله قربان، منم بهشون گفتم کار دائمی دارم و به زودی ارتقای مقام میگیرم و کم کم حقوقم اضافه میشه.
خوبه، دختر بیشتر از این چی میخواد؟
خب منم به اون دختر قول حقوق بالا و خونه قشنگ با یه باغچه نقلی رو دادم.
خب به پترونی دختر چه جوابی داد؟
دختر چه جوابی داد؟ راستش قربان گفت نمیتونه تصمیم بگیره.
یعنی چی؟ این دیگه چه جور جوابیه؟
اون فکر میکرد اگه زنم بشه زندگی ناجوری پیدا میکنه.
برای چی پترونی؟
به خاطر اینکه من 13 خواستگارش بودم قربان. اون بهم گفت به همین دلیل حاضر نیستم بشه.
تو مطمئنی پترونی که دخترک اینطور جواب تو داد؟
خدا منو بکشه اگه حرفای اون دخترک رو کم و زیاد به شما گفته باشه.
واقعا که چه آدمای خرافاتی پیدا میشن.
متاسفم.
تو نباید ناامید میشدی پترونی. میتونستی به خواستگاری دختر دیگه ای بری.
با حرفای اون دختر من دیگه هیچ وقت به فکر ازدواج و زن گرفتن نیفتادم قربان.
هر مشکلی راه حلی داره پترونی. بذار این استاندار بیاد و بره، اون وقت من به همسرم میتیسا میگم تا سر فرصت دختر مناسبی رو برای خواستگاری در نظر بگیره.
سرنوشت من اینه که همیشه 13 نفر باشه.
تو منظورت چیه پترونی؟ تو ناری از چی حرف میزنی؟ خیلی خیلی عجیب شد
قربان. عجیب اینه که من خودمم باور کردم که عدد 13 با من متولد شده و همراه همه.
واقعا؟
با به دنیا اومدن من خواهر و برادرم یکی یکی مردن قربان. میدونی چرا؟ نمیدونی؟ چون من 13 بچه یه مادرم بودم. مادرم همیشه منو لعن و نفرین میکرد قربان. از اون زمان احساس میکنم دیگه هیچ کس دوستم نداره قربان.
پترونی بیچاره. مرگ خواهر و برادرها تقصیر تو نبوده. یه مادر چطور میتونه اینقدر سنگدل باشه و پسرشو اینقدر تحقیر کنه؟
جناب بخشدار، تو مدرسه وضعم از اینم بدتر بود. مثلا تو دفتر حضور و غیاب که اسما به ترتیب حروف الفبا نوشته میشد، همیشه اسم من تو ردیف 13 بود. وقتی بچه ها شلوغ میکردن و معلم عصبانی میشد و با یه نگاه به بچه های کلاس دنبال مقصر میگشت، اول از همه منو برای تنبیه انتخاب میکرد قربان.
من اسم اینو میذارم بدشانسی.
واقعا
حتما تو کار خوششانس بودی.
بعد از مدرسه در عرض 5 تا کار و شغل رو عوض کردم قربان. صاحب کار 13 قبل از اخراجم میدونی چی کار کرد؟ نمیدونی؟ یک کتک جانانه به ام زد و بیرونم انداخت. جنبه
پترونی بیچاره،
حالا 21 که تو این اداره مشغول انجام وظیفه هستم، اما با من مثل یک کارمند تازه کار رفتار میشه و زنگ روی میزم توقیف میشه. دارم روز شماره میکنم که کارمند رسمی بشم، اما هیچ وقت این اتفاق نمیفته.
پترونی چرا اینو قبلن به من نگفتی؟
من یه بار از خانم میتیسا خواستم تا سفارش منو پیش شما بکنه. خانمیتون قول دادن امضای شما رو برام بگیرن. اما نمیدونم چرا به عهد خودشون وفا نکردن.
پترونی، ما قرار بود امسال 13 رو رسمی کنیم. میتیسا ازم خواست تا یه نفر دیگر رو به لیست اضافه کنم تا مجموع کارمندای استخدامی 14 بشه. اما من کس دیگه رو نداشتم تا به فهرست اضافه کنم. ناچار شدم کوتا بیام و اسم یه نفر رو ندیده خط بزنم تا بشن 12
و حتما اون 13 اسم من بوده که خط خورده. درست میگم؟
محض رضای خدا پترونی، به من حق بده، از من دلخور نشو، ناامید نباش. قول میدم سال دیگه اسم تو توی لیست ارتقای شغل باشه. امید داشته باش و تو کار جدی باش و به بقیه کارمنده آزمایشی کمک کن و برس تا دست از پا خطا نکنن.
آخه جناب بخشدار، من چطور میتونم به اونا کمک کنم در حالی که خودم هنوز یه کارمند آزمایشی هم؟
همین که گفتم پترونی، اگه میخوای کارتو داشته باشی هرچی گفتم انجام بده. دیگه نمیخوام صدای این زنگو بشنوم. همین الان زود برو به انبار تحویلش بده. فهمیدی چی گفتم؟
بله رفتم.
پترونین؟
بله.
نگوش کنی چقدر به خودت رسیدی؟ بگو چی کار کردی؟
آقای ژیفکو، تمام امروز لباسامو شستم، دکمه‌ای افتاده پیرانم هم دوختم، ناخونم هم کوتاه کردم، از ته ته اون زیر میرای صندوق قدیمی هم یه پماد کهنه پیدا کردم که به موهام زدم، انگار سرمو تو موم مذاب فرو بردم. من نه
اونقدر هم بد نشدی. شنیدم وقتی جوون بودی هر روز کفشای پنج باریک میپوشیدی که موقع راه رفتن توی راهروی اداره جیر جیر صدا میکرد، پیرانای رنگ به رنگ میپوشیدی و کراواتای خوشتر میزدی، همیشه هم یه آینه کوچیک تو جیب کتت بود و هی موهاتو صاف میکردی.
حالا از اون دوران جز چند تا خاطره و چند تا میخچه درشت روی انگشت پاهم چیزی نیست.
پترونی، پترونی، مسی چی اینقدر نومیدی پترونی؟
میترسم آقای استاندار ازم یه سوال بکنه جوابشو بدم، برای همین کتاب نظام نامه اداری رو محض احتیاط با خودم آوردم تا اگه خدایی نکرده استاندار صحبت اداری رو پیش کشید بتونم از اون کتاب جوابشو بدم.
پترونی، غیر از تو منو یه دفتر نویس اولو به مهمونی دعوت کردن. شنیدم از تو به عنوان قدیمی ترین کارمند آزمایشگاه اداره دعوت کردن.
راستش آقای ژیفکو، وقتی بخشدار منو دعوت کرد نستی بود از خوشحالی رش کنم.
برای همین سر میز غذا چیزی نخوردی؟
میترسیدم آقای ژیفکو.
از چی؟
از اینکه یه دفعه چنگال از دستم بیفته یا پایی صندلی بشکنه یا اینکه حرف نابجایی بزنم یا بی موقع پیش استاندار سکوت کنم. خلاصه دیگه میترسیدم.
وای پترانیه بیچاره، مگه ندیدی موقع غذا خوردن آقای بخشدار سعی میکرد از فرماندار پذیرایی کنه؟ آقای بخشدار همه یهوش حواسش به استاندار بود، چون اونم مثل هر کس دیگه ای عاشق اونه که بی گرمی ازش استقبال و پذیرایی بشه. بعد از شما با سخنرانی بی سر و ته نزدیک بود همه ما رو راهی بیمارستان اعصاب کنه.
ببین من کلمات این سخنرانی رو شمردم، درست 74 کلمه بود.
واقعا؟
بله، 37 بار کلمه بخشداری ما، 8 بار کلمه چرین رئیس و بخش داریم، 6 بار کلمه آقای استاندار و 3 بار هم استانداری رو تکرار کردن.
تو کلمات سخنانی استاندارم شمردی؟
نتونستم.
آه چرا؟
خب چون جرأت نکردم، وقتی استاندار حرف میزن من از ترس میلرزیدم، از یه طرفم از خوشحالی نزدیک بود عشق شوق بریزم.
پترونی پترونی پترونی، الان موقعیت خوبیه برای اینکه با استاندار در باره وضعیت خدمت حرف بزنی و بگی که 21 ساله داری کار میکنی، هنوز کارمند آزمایشی
هستی. آی ژیفکو، شما فکر میکنین آقای استاندار به حرفای من گوش میکنن دستور استخدام من با آقای بخشدار میدن؟
اگه استاندار تحت تاثیر حرفای تو قرار بگیره حتما برات یه کاری میکنم. پترونی، مثل این که همسر بخشدار خانم میتیسیا با من کار داره. پترونی
بله،
الان من برمیگردم.
بله
اسم شما آقای یوروموویچ مگه نه؟
آقای استاندار، بله من پترونی یوروموویچ هستم. قربان بله.
عجب، از شما متوجه نشدین اجزه ما 13 نفره؟
بله قربان.
خدایا چطور شد که هیچ کس به این مسئله توجه نکرد؟
کدوم مسئله جناب استاندار؟
این که ما تو این اتاق 13 نفر هستیم و این حتما بدشانسی میاره. آقای پترونی بخواستم یه چیزی رو به شما بگم.
بفرمایید.
شما مرد خوشقلبی هستین مگه نه؟ میدونم که محاله به دل بگیرین، این البته اصلا حرف قشنگی نیست که بعد از شام از شما چنین تقاضایی بکنم، اما خانم بخشدار از من خواهش کردن که با شما در این باره حرف بزنم. میدونین من آدم خرافاتی نیستم، اما خانم بخشدار خب کار سختی رو به من محول کردن.
بازم شما آخرین نفر تو لیست مهمان ها هستین، یعنی نفر 13.
خواهش میکنم برای صرف قهوه تشریف ببریم به اتاق مجاور، اونجا برای شما میز جداگانه میچینن. مثلا خودم میام به شما سری میزنم. ولی باز استدعا میکنم از من و خانم بخشدار ناراحت نشین.
نه نه اختیار دارین جناب استاندار، چرا باید دلگیر بشم؟ بابا اجازه، با اجازه، با اجازه.
پترونی پترونی لطفاً شفقن پترونی
پترونی چرا من
پترونی بیچاره پترونی بیچاره پترونی بیچاره من همین الان با همسر بخشدار در این باره بحثم شد. اون ازم خواسته بود که تو رو از بین مهمونا بیرون ببرم، اما من این کارو نکردم. خانم میتیسیا گفت مجبور شده از استاندار بخواد از تو این خواهشو بکنه.
بی استاندار عذر منو خواست. حالا دیگه چیکار میتونم بکنم؟ هیچ کاری نمونده که انجام بدم به جز این که منتظر رسیدن 13 آوریل بشم تا همون روز سرمو بذارم و بمیرم.
اوه پترونی، به خاطر خدا پترونی انقدر ناامید نباش، تصمیم عجولانه نگیر.
فکرشو بکن آقای ژیفکو، این آخرین قدم سرنوشت ساز من بود.
بله میفهمم، به حق میدم، اما تو نباید تسلیم بشی پترونی.
دیگه کافیه، من هیچ وقت تسلیم نمیشم. حالا که اینطوره من از اینجا میرم.
کجا میخوای بری پترونی؟
میرم به بلگراد، یه نامه مینویسم و تقاضای مرخصی میکنم.
تو میخوای چی کار کنی؟
میرم فرمانداری، پیش فرماندار. آره من باید فرماندار رو ببینم.
پترونی، پترونی.
پترونی یورموویچ.
سمر؟
دفتر نویس دوم بخش داری؟
متأهلی؟
بله آقا. یعنی نه خانم.
خب بچه داری؟
نه خانم.
چند سالتونه؟
39 سال. خانم منشی، من قبلا این فرم رو پر کردم، از اول آوریل هر روز به اینجا اومدم. شما همین سوالا رو ازم کردین، آخه چند بار باید این فرم پر بشه؟
تا وقتی که فرماندار رو ببینی. سابقه خدمتی؟
21 سال. آقای وزیر امروز تشریف آوردن؟
بله امروز اومدن، اما وقت ملاقات تموم شده. تا حالا 10-12 نفر ارباب رجوع رو ملاقات کردن، دیگه فکر نکنم کسی دیگه ای رو بپذیرن.
ها آخه
شما مگه نمیخواید آقای فرماندار رو ببینید؟
چرا؟ اما نمیدونم، راستش زیاد مطمئن نیستم، ناچارم این کارو بکنم.
خب بعد بهتون میگم آقای فرماندار، فردا خیلی زود به فرمانداری میان، اما هیچ کسو نمیپذیرن.
روز بعدش چی؟
روز سه‌شنبه جلسه دارن.
خب روز چهارشنبه چی؟
چهارشنبه فقط کسانی رو میپذیرن که کارشون جنبه فوریت داره.
خب خانم کار منم ضروریه دیگه، من 13 روزی که میام اینجا و شما هر بار همین حرفا رو میزنین. من از بخشداری 2 هفته مرخصی گرفتم، فردا باید برگردم سر کارم. خانم من دیگه نمیتونم هر روز بیام اینجا، پس من کی میتونم آقای فرماندار رو ببینم؟
آقای فرماندار به خاطر مشغله کاری نمیتونن کسی رو ببینن.
تو کی؟ من همینجا میشینم تا ایشونو ببینم، حتی اگه تو راه رو باشه. آقای فرماندار باید حرفای منو گوش بکنن. آخه
آقا من سعی میکنم یه جایی برای شما بین مراجعه کننده ها باز کنم.
یعنی بالاخره میتونم فرماندار رو ببینم؟ تلفن
بله؟ بله آقای فرماندار، البته بله. یه نفر دیگه هست، حتما جناب فرماندار. آقای یورموویچ.
بله با من بودین؟
بفرمایید تو دفتر آقای فرماندار شما رو میبینم.
چی؟
آقای یورموویچ، گفتم بفرمایید تو دفتر آقای فرماندار میخوان.
بله بله. چی؟
مثل اینکه صدای منو نشنیدین. یا حالا بریم پیش آقای فرماندار یا هیچ وقت دیگه. من نمیتونم وقت دیگه براتون پیدا کنم.
بله من همین حالا من میرم. بله باید زمان حضورمو پیش آقای فرماندار اندازه‌گیری کنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. خدایا این خانم منشی با اینکه یه کارمند معمولی و مثل بقیه کارمنداست، اما مثل یک رئیس دستور میده، خوش به حالش. منم باید مثل اون باشم، به خودم بیام. پترونی چیه؟ آروم باش. باشه تو هیچی را دست نمیدی. دست نمیدم. باشه بازم بشمار. میشمارم. باشه 11, 12 سیزده. اخ نه،
بفرماییم تو.
سیزده. جرأت داشته باش. جرأت داشته باش. باشه در باز کن. سلام، صبح بخیر جناب فرماندار.
شما چی بخواید؟
من میخواستم.
شما پترونی یورموویچ هستین؟
خدای کمکم کن تو جوابشو بدم. بله من کارمند بخشداریم قربان.
خب چی میخواید؟
21 سال قربان که من خدمت صادقانه کردم، استدعای من از جناب فرماندار اینه که.
بسیار خب، اگه تقاضایی دارین به جای اینکه به فرمانداری بیاین، چرا خواستتون رو کتمن به رئیستون ندادین؟ حالا برگردین سر کارتون.
همیشه با من همین رفتار میشه قربان.
چرا ایستادین منو نگاه میکنین؟ من کارهای دیگه هم دارم.
دیگه بسه، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم این وضعو تحمل کنم، یا حالا یا هیچ وقت. دیگه نمیتونم چیزی خراب بشه. آقای فرماندار، من اینجا اومدم تا به شما بگم من 21 ساله که کارمند آزمایشی بخشداری هستم و در طول خدمتم هیچ وقت مؤاخذه نشدم. توی این مدت من سکوت کردم. برای استخدام شدنم توی این مدت هر بار با بدشانسی روبرو شدم و هر بار اسمم از بین استخدام شده ها حذف شده و تبدیل شدم به یک کارمند آزمایشی ابدی. من دیگه از این وضع خسته شدم آقای فرماندار.
شما پترانی یورماویچ از اخراج نمیترزین که صداتون رو اینقدر بالا میبرین؟
شما نمیدونین من چطوری تو بخشداری کار پیدا کردم. بدون تعیین دستمزد به عنوان دفتر نویس جزء آزمایشی استخدام شدم و چطور به سختی زندگی به اینجا رسیده. حالا هم اگه حکم اخراجم از دست شما بگیرم با سرافرازی از فرمانداری بیرون میرم و حکم رو به بخشداری تحویل میدم و بعدش هر کس از من بپرسه کل جریان رسیدگی شما رو همه اعلام میکنن تا شهروندا بدونن چطور سریع به درخواستشون رسیدگی میشه. حتی اگه لازم بشه پیش وزیر میرم.
ترانی یورماویچ، تو داری منو تهدید میکنی؟
این
میخوای اسممو بدنام کنی؟
این اسمش تهدید نیست آقای فرماندار. دیگه آب از سر من گذشته. وقتی از بخشداری اخراج بشم دیگه برام مهم نیست بعدن چه اتفاقی برام میفته. هر کاری میخواین بکنین.
تو چطور جرات میکنی به خاطر یه مسئله پیش پا افتاده با من اینطور صحبت کنی؟ میتونم همین الان بدم همینجا تو رو دستگیر کنن و به زندان بندازن.
باشه، دست نوبدی اون دستگیر کنن. اگه حکم زندانی شدن رو از شما بگیرم با سرافرازی به زندان میرم.
تو انگار هیچ حرف حساب به خرجت نمیره. هیچ میدونی من امروز به کار چند نفر مثل تو رسیدگی کردم؟ آه، یا نگاه کن 12 نفر. نه با تو میشه 13 نفر.
13؟
باید میدونستم تو رو باید از لیست حذف میکردم.
من همیشه به خاطر این عدد سکوت کردم. حالا اومدم تو سکوت خودم رو بشکنم و بگم که شما امروز به جای 12 نفر 13 نفر رو خوشحال میکنین. آقای فرماندار، قصد ندارم به شما توهین کنم ولی باید اینو بگم، استدعا میکنم از من ناراحت بشین، یا مرگ یا استخدام.
باشه خودت بگو ببینم چه دستوری برات بنویسم.
من هیچ آرزویی جز این ندارم که استخدام بشم. قربان، اگه آرزوم برآورده بشه حاضرم سرم و روی بالش بذارم و بمیرم و محال از چنین مرگی متاسف بشم.
یعنی تا این حد این حکم برات مهمه؟
بله.
چه سمتی رو میخوای؟
دفتر نویس اول.
باشه خب بیا بگیرش.
ها؟ چی؟ جناب فرماندار، من فکر میکردم حداقل منو جریمه میکنین. من باور نمیشم.
اگه تو همینو نمیخواستی برو پیش منشی تا این حکمو مرغ کنه. بعد از این میتونی سرتو به راحتی روی بالش بذاری و به خواب بری، چون از امروز تو را دفتر نویس اول بخشداری کردم.
خدایا، این حکم استخدام منه.
خب به نظرم این حق توه. تو با شجاعت حرفتو زدی و منو قانع کردی.
جناب فرماندار، شما عجب مرد خوشقلبی هستین. میتونم ماچتون کنم؟ استدعا میکنم از من دلگیر نشید.
نه دلگیر نشدم. عجیبه، با این کارم 13 نفر آدمو خوشحال کردم.
بله درست، 13 نفر.
بگو ببینم چیز دیگه یم هست که بخوای؟
چیز دیگه آبا قربان، میشه دستور بفرمایید که زنگمو پس بدن؟
زنگت؟
زنگ روی میزمو ازم گرفته.
تو با این زنگا چیکار میکنی؟
خب گاهی اوقات که زنگو به صدا در میارم احساس خوبی به هم دست میده. احساس میکنم زندم. تو اداره مشکلات و خستگی رو فراموش میکنم جناب فرماندار. این خسته بزرگیه؟
خب نه این خواسته بزرگی نیست. بنابراین دستور میدم برای تقویت روحیه دفتر نویسا هر دفتر نویس بخشداری میتونه یه زنگ رو میزش داشته باشه.
متشکرم آقای فرماندار.
آرستی پدرونی.
بله بله.
من میخوام از بخشداریهای تابع حوزه فرمانداری بازدید کنم. بله. به آدم صادق و خدمتگذاری مثل تو احتیاج دارم.
من منظورتون چیه؟
دفعه بعد که به بخشداری شما اومدم میخوام تو همراه بخشدار باشی. اگه اونجا نباشی هیچ بهانه یا از هیچ کس قبول نمی کنم. شنیدی چی گفتم؟
بله جنوب فرماندار شنیدم.
بخشدار بگو. من آدم غیر قابل پیشبینی هستم. کارای غیر مترقبه زیادی میکنم. مثلا ممکنه همین فردا به بخشداری بیام تا ببینم حکم استخدام تو از بخشدار گرفتی یا نه.
اوه آقای فرماندار چه سعادتی بالاتر از این که شما رو تو بخشداری ببینم. حالا که اصرار دارین من همین حالا به بخشداری و سر کارم میرم. خدا نگهدار جناب فرماندار. باجزت خدا.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال کنید.
امسال با توجه به همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایط ویژه‌ای بر عزاداری‌های ماه محرم حکم فرما بود و مردم عاشق ایران نگذاشتن با وجود محدودیت‌ها مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام کم فروغ باشه.
برنامه قرآن و زندگی روز شنبه به مرور مشاهدات شما از عزاداری‌های امسال اختصاص داره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های عزاداری در محرم امسال، برنامه قرآن و زندگی در روز 15 شهریور ماه به بررسی دستاوردها و تجربیات شنوندگان در محرم امسال خواهد پرداخت.
ورزش بانوان از اون حوزه‌های فعالیت‌های اجتماعیه که هر چقدر بهش بپردازیم نتیجه و بهره مستقیمش رو خود جامعه میبره و علاوه بر اون به خاطر سرمایه‌گذاری‌های کمی که به نسبت ورزش آقایون در این حوزه انجام شده حالا جای کار داره.
برنامه بانوی قهرمان رادیو ورزش یه برنامه ویژه است مخصوص پرداختن به ورزش بانوان.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباس‌علی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
سحر مصطدم هستم، تهیه کننده برنامه بانوی قهرمان که روزهای زوج از شبکه رادیویی ورزش پخش میشه در ساعت 14:30 تا 15. در این برنامه به آخرین اخبار و پیگیری های مربوط به ورزش بانوان میپردازیم که هر روز با یکی از ورزشکاران خوب بانوی کشورمون آشنا میشیم، با مسئولین و سرمربیان تیم های ملی صحبت میکنیم در مورد اردوها و رویدادهایی که در حوزه ورزش بانوان اتفاق میفته.
اگه یک کلان شهر به بزرگی تهران رو در حکم یه استان حساب کنیم، مناطق و محله های مختلفش حکم شهرستان های مختلف رو دارن که هر کدوم با توجه به موقعیت و جمعیت و بافتشون ظرفیت ها و امکانات و خصوصیات خودشون رو دارن.
برنامه سعادت آباد رادیو تهران به معرفی و شناخت ظرفیت ها و خصوصیات مناطق مختلف تهران اختصاص داره.
سعادت آباد.
ساناز باقری هستم، تهیه کننده برنامه سعادت آباد شنبه ها که از ساعت 11 تا 2 به روی آنتن میره با موضوع محل محور هستش که محله های تهران ظرفیتش، چالش هاش و معرفی محله های تهران رو ما توی این برنامه سعی میکنیم بپردازیم بهش که انشاءالله شنونده از شنیدنش لذت ببرن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
هزار افسانه.